استفاده نشه. این صابون مایع ها گاهن خیلی برای این افرادی که مستعد اگزما هستن اذیت میکنه و معمولا میگیم که به جای این از یه سری صابون های پن میگیم ما اصطلاحا شوینده های غیر صابونی هستش، تحریک نمیکنه پوستو، به این جور افراد میگیم از این صابون استفاده کنه یا از صابون ها شامپوهایی که پی اچ خونسا دارن. علیه ها گفتم سد دفاعی پوستو آسیب. بعد یه اصل دیگه تو اگزمای دست اینه که مرتب از نرم کننده ها استفاده بشه. اینا همین که پوست چیز که پوست میشه، این نرم کننده ها اصلا یکی از اینه که خیلی پوست رو مرطوب نگه میداره. البته علامت هایی که مریض ها زایاتشون ترشح داره حاده، اون موقع توصیه میکنیم که از کرم هایی که از امولینت هایی که کرم دار هستن یا استفاده کنن، ولی وقتی که مزمن شده خشک پوست پماد ها بهترن. بله اینا مرتب باید استفاده کنن که اصلا نباید پوست بلافاصله دست رو که شستن خشک کردن باید کرم استفاده کنن. بعد مورد درمان، خب که از درمان ها استروئید های سیستمیک هست، ولی باز درمان های دیگه ای هم هست، اونا میگم تحت نظر پزشک باید تجویز بشه. حتی کورتون سیستمیک گاهی وقت انقدر شدید علائم یه دوره کوتاهی ممکنه لازم باشه کورتون سیستمیک بدیم، یا داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی که حتی تو بعضی مریضا لازمه ایجاد. یه سری داروهای بیولوژیک دیگه هم هست میشه استفاده کرد، ولی مهمترین اصل اینه که استفاده از دستکش هست و شوینده ها محدود بشه.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب و خلاصه و مفیدتان. ما البته از شما همینجا خداحافظی میکنیم دکتر صاحب، و البته با هم قبل از پایان برنامه یک آیتم و بخش دیگیره که توسط همکاران ما تهیه شده راجع به باورهای غلط در رابطه با اگزما و التهاب و اینمی حساسیت های پوستی با هم میشنویم. امید است که مورد توجه شنوندگان و شما قرار بگیره.
باورهای غلط. اگزما مصری است. این باور غلط است. اغلب مردم فکر می‌کنند هر نوع بیماری پوستی می‌تواند مصری باشد، اما حقیقت این است که امکان انتقال اگزمای پوستی از فرد دیگری به شما وجود ندارد و به واسطه ی لمس کردن یا تماس با فرد مبتلا دچار آن نمی‌شوید. علت اصلی بروز اگزمای پوستی استرس است. این باور تا حدی درست است. البته استرس منجر به بروز اگزمای پوستی نمی‌شود، اما می تواند آن را تشدید کند. در واقع استرس باعث افزایش هورمون کورتیزول در بدن می شود که می تواند به قابلیت بدن برای حفظ آب آسیب وارد کرده و در نتیجه خشکی و التهاب را در بدن افزایش دهد. لازم به ذکر است که عدم خواب کافی منجر به تولید کورتیزول در بدن خواهد شد. اگزما فقط یک مشکل پوستی است. اگزما می تواند زندگی افراد مبتلا را بسیار سخت کند، چون مشکلاتی ایجاد می کند که فراتر از پوست را شامل می شود. محققان دریافتند که بزرگسالان مبتلا به این بیماری پوستی بیشتر در معرض گرایش به سیگار، مصرف الکل و فرار از ورزش هستند. بیماران مبتلا به اگزما همچنین بیشتر احتمال دارد که مبتلا به چاقی بیمارگونه، بیماری قلبی، دیابت و بیخوابی شوند. بیماران مبتلا به اگزما نمی توانند به استخر بروند. بعضی از مبتلایان به اگزما می گویند تماس با کلور آب استخر موجب تحریک و تشدید علائمشان می شود، اما بعضی دیگر هم می گویند کلور تأثیر مثبتی روی بیماریشان دارد.
خوب شنوندگان عزیز، ممنون و سپاس از کارشناس محترم و از شما که با ما همراه بودین. امید است که در رابطه با اگزما و درماتیت پوستی که امروز و در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت، نکات مورد قبول و مورد استفاده برای شما گفته شده باشه و انشالله که شما با مراقبت‌های لازم در زندگی با توجه به شیوع اینمی مشکل در اطفال گرفته تا بزرگسالان اقدامات لازم وقایوی و پیشگیرانه را داشته باشین، و اگر کسانی خدای نخواسته با اتر یک مریضی ها همراه هستیم و سر و کار داریم، اونا را برای معالجه و درمان مناسب مراجعه به دکتر معالج داشته باشیم و اقدامات لازم صورت بگیره. با امید سلامتی و جانجوری همه تان، از شما در این قسمت خداحافظی میکنیم. قبل از ای که با شما خداحافظی بکنیم، لطفاً آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ماست برای دریافت پیامک های شما، نظرات، پیشنهادات و انتقاد های شما. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که همیشه با مراجعه به این سایت و رفتن در قسمت برنامه ها و انتخاب برنامه زربان، همه برنامه های ما را در هر وقتی که فرصت داشتین میتونین بشنوین. و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. با امید سلامتیتان، خداوند یار و یاور شما.
با اعلام ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یکی شما سروران ارجمند، من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت شهادت گونه حسن ارلو، سفیر مجاهد و کارآمد جمهوری اسلامی ایران در یمن را تبریک و تسلیت گفتند. در پیام حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: در گذشت شهادت گونه سفیر مجاهد و کارآمد جمهوری اسلامی در یمن، حسن ایرلو را به خاندان گرامی و به دوستان و همفکرانش در مراحل گوناگون مجاهدت درازمدت وی تسلیت و تبریک عرض می کنم. ایشان افزودند: پرونده افتخارآمیز او مجموعی از مجاهدات سیاسی و تلاش‌های دیپلماسی و تحرک اجتماعی است. دو برادر وی پیش از او با فیض شهادت رسیدند. رحمت خدا بر این برادر جهادگر و خاندان صبور و بصیر و فداکارش باد. حسن ایرلو، سفیر ایران در یمن که از جانبازان شیمیایی حمله رژیم بعث عراق به ایران بود، در محل ماموریت خود در یمن با کرونا مبتلا شد و به دلیل همکاری دیرهنگام کشورهای متجاوز به یمن متاسفانه در شرایط مناسبی به ایران بازگشت. این دیپلمات ایرانی برغم بکارگیری همه مراحل درمانی برای بهبود وضعیت بیماری ایشان، روز سه شنبه با فیض شهادت نائل آمد. آمریکا و متحدانش که به مدت 20 سال افغانستان را به اشغال نظامی درآورد و همواره غیر نظامیان و ویژه کودکان را به نام گروه‌های تروریست بمباران و قتل عام کرد، این بار به طور خاموش به کشتار خود ادامه می‌دهد. مردم افغانستان پس از 20 سال تحمل مرارت‌های اشغالگری خاک خود توسط غرب با سرکردگی آمریکا و جنایات جنگی، حال با نوع جدید اما خاموشی از جنایت مواجهند و آن اعمال تحریم‌های واشنگتن و غرب با دستاویز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان است. نهادهای بین‌المللی نسبت به اعمال تحریم‌های آمریکا بر مردم افغانستان با بهانه حاکمیت طالبان و وقوع یک فاجعه انسانی در زمستان پیش رو در این کشور هشدار می دهند. این در حالی است که 1 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان در معرض خطر مرگ ناشی از سوء تغذیه و گرسنگی قرار دارند. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد با هشدار در این زمینه اعلام کرد گرسنگی در افغانستان به حد بی سابقه رسیده است. خروج خفتبار نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال صورت می‌گیرد که حضور حدود 20 ساله آمریکا در افغانستان دستاوردی جز کشتار ده‌ها هزار تن از مردم مظلوم این کشور، تخریب زیرساخت‌ها و افزایش تولید مواد مخدر نداشته است. شاهراه ارتباطی کابل و ولایت قندهار بازسازی می‌شود. وزارت فواید عامه دولت موقت طالبان امروز اعلام کرد عملیات بازسازی 20 کیلومتر از شاهراه کابل قندهار آغاز شده است. به دلیل سالها جنگ داخلی و اشغال نیروهای آمریکایی، مسیرهای اصلی زمینی در بسیاری از بخش‌های افغانستان به صورت کامل تخریب شده است. همچنین وجود فساد و عدم کنترل تردد خودروها با وزن بالا باعث شده که این مسیرها به ویژه پل‌ها تخریب گردد و این موضوع مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری وعده داد عملیات کمک رسانی بشردوستانه در افغانستان در سال 2022 به بزرگترین عملیات از این نوع در سراسر جهان تبدیل خواهد شد و حدود 22 میلیون نفر را پوشش خواهد داد. مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری دیروز از تصویب قطعنامه 2615 شورای امنیت با عنوان تسهیل کمک رسانی به افغانستان استقبال و تاکید کرد این تصمیم مهم انجام فوری تلاش‌های بشردوستانه برای نجات جان و معیشت افغان‌ها را امکان پذیر می‌سازد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز به اتفاق آرا به قطعنامه تسهیل کمک رسانی به افغانستان رأی مثبت دادند. معاون دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان کرد حدود 160 سازمان بشردوستانه ملی و بین‌المللی در حال ارائه کمک‌های اساسی مانند آموزش، آب و فاضلاب و حمایت از زراعت در افغانستان هستند. گفته شده است که با تصویب این قطعنامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان که در آستانه سقوط اقتصادی است، تسهیل، اما در عین حال دسترسی طالبان به این کمک‌های مالی مسدود می‌شود. وزیر امور خارجه ایران از برگزاری اولین نشست شورای عالی ایرانیان بر ریاست رئیس جمهوری ایران خبر داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوال خبرنگار اعزامی خبرگزاری ایران پرس به باکو گفت در راستای تسهیل در رفت آمد ایرانیان به کشور دولت 13 شورای عالی ایرانیان پس از حدود 8 سال بر ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران تشکیل جلسه خواهد داد. امیر عبداللهیان با اشاره به اینکه مقدمات این جلسه از 3 ماه پیش فراهم شده است افسود شورای عالی ایرانیان 6 کارگروه دارد که فعالیت همه آنها در راستای تسهیل و روانسازی مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور است. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به این امر که ایرانیان مقیم خارج کشور حدود 3 تا 4 میلیون جمعیت دارند گفت اقداماتی انجام می‌دهیم که اجازه ندهیم گسست بین ایرانیان و سرزمینشان انجام شود و براحتی هر زمان اراده کردن به ایران سفر کنند. امیر عبداللهیان افسود برای مشمولین نظام وظیفه هم تسهیلات جدید ارائه خواهد شد تا جامعه فرهیخته ایرانی بتواند سهم مهمی در رشد کشور ایفا کند. منابع عراقی از هدف قرار گرفتن یک کاروان دیگر لوجستیک اردوی آمریکا در بغداد خبر دادند. به گزارش المسیر منابع عراقی اعلام کردن دومین کاروان لوجستیک اردوی آمریکا در ولایت بغداد هدف قرار گرفت. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت هدف قرار دادن این کاروان نظامی آمریکا را به عهده نگرفته است. پیش از این هم منابع عراقی از حمله به کاروان لوجستیک اردوی تروریست آمریکا در نزدیکی شهر سماوه، مرکز ولایت المسنا در جنوب این کشور خبر داده بودند. طی ماه‌های اخیر کاروان‌های لوجستیک اردوی آمریکا بارها در نقاط مختلف عراق هدف حمله قرار گرفتند. منابع رسانه‌ای از شهادت 2 عضو هشت شعبی در حمله داعش خبر دادند. سازمان هشت شعبی امروز در بیانیه اعلام کرد در حمله تروریست‌های داعش به منطقه الفتحه در ولایت صلاح الدین 2 نیروی تیپ 88 نیروی بسیج مردمی عراق شهید و 4 رزمنده دیگر این نیروها نیز زخمی شدند. این بیانیه در ادامه تاکید کرده است نیروی تیپ 88 هشت شعبی عراق عملیاتی را برای تعقیب تروریست‌های داعش آغاز کردند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در نشست عمومی شورای عمومی وزارت دفاع روسیه گفت پرسنل نیروهای مسلح این کشور ضامن برقراری صلح در قره‌باغ کوهستانی هستند. وزیر دفاع روسیه بعد از ظهر دیروز افزود بیش از یک سال است که نیروهای حافظ صلح روسیه شرایطی را برای برقراری یک زندگی مسالمت‌آمیز در قره‌باغ کوهستانی و مناطق همسایه و کمک به احیای روابط بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان فراهم کردند. در حال حاضر هیچ حادثه جدی ثبت نشده است. نبرد سال گذشته بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی در تاریخ 9 نوامبر 2020 با توافق آتش‌بس و امضای نیکول پاشینیان، رئیس جمهور ارمنستان، الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، پایان یافت و روسیه به عنوان میانجی این توافق نقش‌آفرینی کرد. از آن موقع تا کنون نیروهای صلح‌بان روسیه در مناطق مرزی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان مستقر هستند. جنگنده‌های ائتلاف سعودی در ادامه تجاوز نظامی به یمن بار دیگر صنعا پایتخت این کشور را بمباران کردند. با گزارش المسیره، جنگنده‌های متجاوز سعودی امروز دست کم 3 بار به منطقه پل سبعین در صنعا حمله کرد. در همین زمینه شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع محلی اعلام کرد جنگنده‌های ائتلاف سعودی در این عملیات پایگاه امنیت مرکزی در جنوب صنعا پایتخت یمن را هدف قرار داد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپارم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه از نهی ستان آوای نایه شاید که ساله بانگی در آیه کارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
چیز میتوانه سوز شود؟ اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرد
دارم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مهمان ویژه قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که پدر کلان منصور از افغانستان به ایران می آید و خانه اونا مستقر می شه. منصور اولین باری است که پدر کلانش از نزدیک می بینه و با خلق و خوی او آشنا می شه. پدر کلان او آدم سنتی است و خلق و خوی خاصی داره و رقم پدر خود منصور آدم استرسی است. از طرف دیگر منصور با دختری به نام پریسا آشنا شده و می خواهد به خواستگاری او بره. او این مسئله را حتی با مادرش در میان مانده، اما مادرش معتقد است که اینال وقت مناسب بر خواستگاری رفتن نیست، چرا که پدر کلان باید کارهای تداوی خودش را انجام بده. حال بشنوید ادامه این داستان را.
پدر کلان از این کلان رو شیشان کنیم، براتان خوب است؟
زیاد خوردیم بچیم، خدا رحمت کنه مادرت.
خدا رحمت شو کنه.
خیلی کله خوش داشت، اما کسی نبود که برش بیاره.
خدا رحمتش کنه. اونا منصور جان آمد بخیر.
ساعت چند بجه است؟
ساعت 7 بجه است پدر.
سلام، سلام به همگی. سلام، سلام پدر کلان جان، خوب هستن؟ پدر جان خوب هستن؟
عقب استاد شده. علیک السلام. بهش بده سه پدر کلان تا اول مشک. خب خب بده.
بچشم
من هر وقت از بیرون میامدم خانه، پدرم دست پدرم میگرفت.
بده منصور، دست پدر کلان تو مشک.
بچشم اجازه.
کجا بودی بچه؟
بله.
این بوی چی بوی است ها؟
باز رفتی پیسایت حرام کرده، عطر خریدی تو؟
یکه بدبوی هست، یکه بدبوی هست.
بچیم جان مادر،
بله مادر، بله.
میگم نان خوردی یا نه؟
حالا چی وقت نان است مادر جان؟ ساعت 7 بجست نو.
ما در قریه خودمان وقتا ریزکی بودم، من دازه تو خوب بودم، 7 بجه شو خو میکنم. این نانم خوردیم تو نبودی؟
چقدر زود؟ ما میشه 10 بجه نان میخوردیم پدر کلان. حالا وقت 7 بجه نان خوردیم پدر؟
10 بجه وقت نان خوردن است؟
خب
تو کجا بودی تا این وقت شب؟ سر کار بودی؟
نه پدر کلان، سر کار نبودم.
سر کار نبودی بد کردی که دیر آمدی.
خب اجازه بدین روی پروژه دانشگاه خود تحقیق میکردم.
خراب شد دانشگاه، قطع کل پروژه و چیزایتان.
چی شده پدر جان؟ چرا مرا دم میزنی خب؟
جان مادر، منصور جان.
بله.
حال پدرت امشب اصلا خوب نیست.
حال من خوب نیست. حال من خوب نیست.
لا حول.
حال چی شده پدر جان؟ از چی خاطر جگرخون هستی، سرقار هستی؟ چرا؟
از خاطر تو.
از خاطر من؟
حالا که پدر کلانت آمده، حالا که مهمان ماست، کجا میری ها؟ باید از محضر پدرم، از محضر پدر کلانت استفاده کنی، بهره ببری.
او بچه.
بله پدر کلان.
تو رو نمیگم، پدرت میگم.
بله پدر جان.
حالی برای وقتا دیر شده، بچه رو باید از وقتی که ریزه است ادب یاد بدی، فهمیدی؟
ما چی کنم پدر جان؟
باز میگه چی کنم؟ ای همه گپ زدم نمیفهمم پدر جان.
ای بچه به مامای خدا بیامرزم رفته، و همینه میرقمی هوشش کم بود، کم عقل بود.
میبینی مادر جان؟ مادر ما کم عقل هستم؟ نه خب ما کم عقل هستم
جان مادر.
ای خدا، ای خدا. با آمدن پدر کلان رفتار پدرم هم تغییر کرده بود. البته پدرم به این قسم گپ زدن با ما عادت داشت، اما از وقتی پدر کلان آمده بود شدت گرفته بود. پدر کلانم حمایتش میکرد، معتقد بود من بچه لایقی بر پدرم و مادرم نیستم. او همیشه مرا با بچه‌هایی که در قریهش بودن مقایسه میکرد.
ما منصور.
بله پدر کلام.
تو رو میگو.
بله بله.
تو چند سال هستی؟
قریب 32 سال. بله 32 سال. بله. چی شده پدر کلام؟
هیچی. یادم آمد من وقتی 32 ساله بودم زمین داشتم، خانه داشتم، 2 اولادم داشتم.
خب شرایط هر جای با جای دیگه فرق میکنه پدر کلام.
فرق میکنه.
بله فرق میکنه.
دیشب تا صبح بیدار بودی. چرا؟ از چی خاطر نخواه نکدی؟
از شما، شما از کجا خبر دارن؟
چند دفعه رفتم تشناب.
خب؟
از پیش اتاقت تیر شدم.
بله.
دیدم بیدار هستی. او کدونمو سبیل شده چی نام داره کدونمو؟
لپتاپ. لپتاپ هم میگن.
با امو مصروف هستی.
خب پدر کلان من
کد یک نفرم گب میزدی من.
نه پدر کلان گب زدنش بماند. من حقیقتش فیلم سعی میکدم. رشته دانشگاهی من هنر است. گفتیم برتان دیگه. خب من فیلم باید سعی کنم.
فیلم باید سعی کنی. او بچه با فیلم سعی کردن کسی به جایی نرسیده تو هم نمیرسی. سندت زیاد شده باید زن بگیری.
خب اتفاقا من قصد ازدواج دارم پدر کلان. هرچی قم با مادرم میگم قبول نمی کنم. من خوش دارم زن بگیرم، تشکیل خانواده بتم. پدر کلان میشه با مادر و پدرم گپ بزنن؟ من هرچی میگم خب قبول نمی کنن.
نه نمیشه.
بله
نمیشه. گفتم نمیشه.
چرا؟ همیال خودتان گفتن باید زن بگیری، خودتان بستنده مبودن اولاد داشتن.
حتما تو یک مشکل داری که پدر و مادرت با زن گرفتنت مخالف هستن. اونا بچه خودشون بهتر میشناسن.
پدر کلان باور کنن من هیچ مشکل ندارم. نمیدونم چرا ناق مخالفت میکنن.
تو گفتی من باور کنم.
نه راستی میگم. چرا
خرم هست دیگه. نصف شب خانم میایی میری الاگردی، تا صبحم فیلم سعی میکنی. یکی نشد زندگی؟
پدر کلان جان من نمیدونم چه قسمی تفاوت یک زندگی پیشرفته مدرن با یک زندگی سنتی بر شما توضیح بتم. چه قسمی؟
نه
چرا؟
عجب. یک دفعه دیگه بگو چی زندگی سنتی مدرن؟
ببینن میگم من نمیتونم، یعنی نمیفهمم چه قسمی بر شما تفاوتی
دیگه. ای تو کدی مگب نزن فهمیدی؟ من خوب سواد نیستم. سنتی مدرن هیچ چیز رو در میاد میتالی.
خب چرا زدن منظور؟
خوب کدم
بسیار خوب چپ نمیش.
خب حالی منظور چی بود؟
هیچ اختلافات ما و پدر کلان روز بر روز بیشتر می شد. کوچکترین جواب ما حمل بر بی‌ادبی و بی‌تربیتی می شد. از همین خاطر مجبور بودم سکوت کنم و چیزی نگویم. یگان دفعه‌ام لط می خوردم. مادر جان، مادر.
بله، بله.
قسمی خون نمیشه. پدر کلان کی میره از اینجا؟
بله از خدای گپارا نزن. او بیچاره نه اومده، هنوز کارهای تداویش مانده. کجا میخواد بره؟
پریسا چی میشه؟
تو چرا فقط به فکر خود هستی منصور؟ چرا قد تو خودخواستی؟
یعنی چی؟ خودخواهی چی مانو؟
اوف از برای خدا. پدر کلانت آدم ناجور است.
بله
پیرست.
میدانم
میفهمی که بر تداوی آمده.
دفعه چندم است که میگی؟ بله
پدرت هم تنها نمیتونه کارای پدر کلانت انجام بده. به جای ای به فکر پدرت باش که یکم داشت کمک کنی.
مادر جان من خوب بیکار نیستم، از خود کار دارم، درس دارم. از وقتی پدر کلان آمده کلگی با من جنگ دارن.
خب میفهمم میفهمم، چشم دارم، کرخو نیستم. ایلاگردی هایی تکم کن. با پدرت کمک شده گر.
اینه که باز شما میگه ایلاگردی؟ مادر جان نو مربوط به درس و کارم است. چرا هیچ کس دیگه خانه من رو درک نمی کنه؟ بلی آز خدا.
بلی آز خدا ها. اینه پریسا درکت میکند منا؟
معلوم است که درکم میکنه. هم سنفیم است. میفهمم از چی گپ میزنم. میفهمم من چقدر تلاش میکنم. تحقیقای من رو ایلاگردی هم دقیقا نمیگه. شما میگن. پدر کلان میگه. پدرم میگه. چی حال روز است؟
خودگه حالی که رقمی است. هر گپی که داری، هر درد دلی که داری برو بم پریسا جانت بگو. چرا پیش ما آمدی؟
حول بلا. یعنی توقع دارم تنهایی برم خواستگاری؟ نمیتونم رفتم.
فهمیدم منظورت. تو برای خواستگاری فقط به ما احتیاج داری ها؟
لا حول بلا.
بعد از اینکه عروسیت سر گرفت حتما نه پدر کار داری و نه مادرش کسا نمیشنستی.
لا حول بلا.
درکت نمیکنیم.
چی گپ هاییست که میزنی مادر جان؟ قسمی نگو به خدا، ما که تو گپ زدیم؟
من صد بار گفتم بازم میگم، امیال نی وقت ازدواج هست نی وقت لاغردی تو، و پدرت کمک کن که به پدر کلانت کمک کنه.
اینه مادر خوبه، مادر قنده، من خود روز ده دفعه دست پدر کلان ماچ میکنم، دوایشو برش میتونم، دیگه با چی باید بکنم که از من خوشش بیا؟
از بلیاز خدا نمیفهمم که تو بچه کی میخوایی کلان شوی. بلیاز خدا کلان بچه شدی، 32 ساله بچه استی، فقط پیش پای بین استی و به فکر منافع خودت استی. پدر دمی وقت توقع داره که از های دستش باشی، کمکش کنی، میکن نصفای شب هستی نماده خانه بیایی لاغردی کنی.
ای نه مادر جان، مثل که گپ زدنای ما و شما فایده نداره. پیش از آمدن پدر کلان میشد با شما گپ زد، میشد با پدرم گپ زد، اما حالا اصلا نمیشه. پدرم خب قبل از او با ما موقع خوب گپ نمیزد، حالا چی توقع دارم ازش؟ جز دو زدن از پدرم کار دیگه بر نمیه. این واقعیت.
آه دیگه باید هم میره بگوی وقتی میگم کلان نشدی یا نه نمی گپای تو سعی گوشت کاوریست.
بسیار خوب، من دیگه گپ نمیزنم. خوب است مادر جان. چپ.
خدا خیرت بده. بان که من تو بیغم باشم بیغم. فهمیدی؟
خیر. اصلا نمیشه. جواب پریسا رو من چی بتم؟ خواستگار برش بیاد چی؟ من چی بگویم؟ باید بگویم این گپ ها یعنی؟
باز پشت گپ گشت. باز رفتم سر خانه اول. میفهمی که میگم پدر کلانت ناجوره یا نه؟
چی ناجور است مادر جان؟ از نکده نام خدا. نام خدا سالمتر است.
بسته کدانه تگونگش شو. میخیزو بان دراز بگم.
دوستان عزیز شنونده، شما میتونین ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت میکنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. دیدار وزیران خارجه آمریکا و قطر در مورد افغانستان و بند برق کجکی در آستانه بهره. خب ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز انعکاس و خب خبرهای را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم در ارتباط با بحث صحبت‌های عمران خان که شما عزیزان شنونده در جریان هستید که در نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی آقای عمران خان اظهاراتی داشت در حوزه‌های مختلف. یکی از این حوزه‌ها بحث تحصیل دختران و بحث حق زنان در داخل افغانستان بود که ما روز گذشته به صورت مفصل بررسی کردیم این موضوع رو و صحبت‌های کارشناسان رو هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. یک بخش دیگه از صحبت‌های عمران خان خب بحث داعش هم بود که در ارتباط با داعش صحبت کرده بود و گفته بود که داعش در داخل افغانستان تهدیدی هست برای پاکستان. خب واکنش ها به سخنان عمران خان نخست وزیر پاکستان همچنان ادامه داره. امرالله صالح معاون اول ریاست پیشین حکومت افغانستان در رابطه با اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان واکنش تون نشان داده و گفته که اسلام آباد میخواهد که افغانستان جامعه بی تعلیم و بدون نظام اداری داشته باشد. صالح در صفحه فیسبوک خودش نگاشته که جامعه بی تعلیم، بی خبر از خود و بدون نظام اداری و محتاج به اسلام آباد در افغانستان یکی از برنامه‌های استراتژیک پاکستان است. صالح افزوده که عمران خان به خاطر دستیاب شدن به هدف فوق و در تداوم سیاست کشورش گفته که ضدیت با تعلیم و تحصیل بخشی از سنت‌ها و مشخصه جامعه افغانستان است و این اظهارات عمران خان را نفاق انگیز خوانده و گفته که ایستادگی مردم افغانستان در برابر این گفته‌های صدر اعظم پاکستان مایه دلگرمی و نشان دهنده بیداری ملت افغانستان است. معاون ریاست جمهوری پیشین افغانستان که در حال حاضر در بیرون از این کشور به سر میبره همچنین گفته که نباید فراموش کرد که وسیله تطبیق اهداف پاکستان طالب است. طالب ملیشه نیابتی پاکستان است. خب عرض کردم که در دو روز گذشته در مورد سخنان عمران خان که بیشتر در مورد تحصیل زنان و دختران در افغانستان اظهاراتی کرده بود و عدم تحصیل زنان افغانستان را بخشی از فرهنگ مردمی کشور دانسته بود با تفصیل مورد بررسی قرار دادیم، با کارشناسان هم صحبت کردیم و میتونم عرض کردم خدمت شما که حضور داعش در افغانستان بخش دیگه ای از سخنان صدر اعظم پاکستان بود که در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد بیان شد که این بخش هم واکنش های زیادی را برانگیخت. عمران خان تاکید کرد که داعش یک تهدید جدی برای منطقه و جهان است و از خاک افغانستان و پاکستان حمله کرده. اما حامد کرزی در واکنش به سخنان عمران خان در مورد اینکه داعش از افغانستان و پاکستان حمله کرده گفت که خطر داعش از خاک پاکستان افغانستان را تهدید میکنه، نه اینکه از افغانستان پاکستان را تهدید کنه. کرزی در ادامه گفت که این اظهارات واقعیت نداره و تبلیغ آشکار در برابر افغانستان است و در واقعیت از همان ابتدا تهدید داعش از پاکستان متوجه افغانستان بوده. از سید احمد موسوی مبلغ کارشناس افغان پرسیدیم که در حال حاضر جایگاه داعش در افغانستان چگونه است و این اظهارات عمران خان را در شرایط فعلی چطور میشه ارزیابی کرد؟
داعش در افغانستان طی سالهای گذشته یک جریان بومی نبوده که خواستگاه بومی داشته باشه در افغانستان، بلکه یک جریان وارداتی بوده که از بیرون از مرزها وارد افغانستان شده و اتفاقا اون چه که واقعیت کف میدان هستی هست که داعش در سالهای اخیر حداقل از پاکستان وارد افغانستان شده، یعنی پاکستانی ها تلاش کردند که شرایطی را فراهم بکنند که یا خود داعش یا جریان هایی که همسنگ داعش و همتراز داعش هستند وارد افغانستان شوند، از عملیات های نظامی اونها حمایت صورت گرفته توسط پاکستانی ها، آیس های همواره هم همکاری لوجستیکی کرده با اینها و هم در حوزه برنامه ریزی با اینها هماهنگی هایی داشته، مساعدت هایی را برای اینها فراهم میکرده شرایطش را. در نتیجه اون چی که مردم افغانستان استنباط دارن و کارشناسان استنباط دارن این هست که خطر داعش خطری است که از سوی پاکستان وارد افغانستان شده و افغانستان را تهدید میکنه و پاشنه آشیل طالبان هم اتفاقا همین هست. خب یک اختلاف نظری شاید در بین بعضی از نهادهای پاکستانی هم وجود داشته باشه در این رابطه، یعنی نهادهای پاکستانی هم ممکن هست که از دو جریان پارادوکسیکال و دو جریان متفاوت در افغانستان گاهی وقتا حمایت بکنن. خب این چیز غیر عادی هم نیست، در بسیاری از کشورهای دیگه همچنین اتفاقی افتاده. بخشی از بدنه نیروهای امنیتی و استخباراتی پاکستان قطعاً با داعش همکاری دارن در افغانستان و فکر میکنم که این ادعای عمران خان یک فرار رو به جلو و در واقع یک فرافکنی برای اینکه باز کمک بکنه به تثبیت حکومت طالبان، یعنی میخواسته به نظر من فکر میکنم ایشان میخواسته خطر داعش را خطر جدی نشان بده تا کشورهای دنیا را متقاعد بکنه که تنها ابزار لازم برای مهار داعش در افغانستان طالبان هست. و البته این نگاه را هم نمیشه فارغ از اینکه خود آقای عمران خان یک پشتون هست و به عنوان یک پشتون طرفدار حاکمیت یک حکومت پشتونیزه در افغانستان هست، این هم نمیشه که از نظرها نادیده انگاش و دور در نظر گرفت.
سید احمد موسوی مبلغ بود، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. کمیسیون ارشاد، جلب و جذب گروه طالبان در غزنی با صدور اعلامیه حضور همراه زن با بیمار در بیمارستان را عملی غیر شرعی و غیر اخلاقی دانستند و در این حال تأکید کرده که پزشکان از درمان زنان بدون محرم شرعی خودداری بکنند. با گزارش رادیو دری، کمیسیون ارشاد و جلب و جذب طالبان به پزشکان ولسوالی مخور اعلام کرده که بیشتر بیماران زن خودسرانه و بدون محرم شرعی به مراکز صحی مناطقشان میرن و بعضی اوقات هم زنان خانواده به عنوان همراهی زنان بیمار در این مراکز حضور مییابند که عملی غیر شرعی و غیر اخلاقی است. در این اعلامیه از پزشکان خواسته شده که از ورود زنان بدون مردان محرم شرعی به شفاخانه ها و درمانگاه ها و تشخیص بیماری و درمان زنان بیمار بدون حضور محرم شرعی مرد خودداری بکنند. طالبان تاکید کرده با کسانی که از این دستور سرپیچی کنند برخورد اصولی خواهد شد. ریاست امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان در غزنی قبلا ورود زنان بدون محرم شرعی و مراکز صحی را در شهر غزنی ممنوع کرده بود.
انعکاس
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. خدمت شما عرض بکنم که شما میتونین به سایت ما مراجعه بفرمایید، از مطالبی که روی سایت گذاشته میشه استفاده بکنید. یکی از بخش‌ها به هر حال برنامه‌هایی است که آرشیو برنامه‌های رادیو دری هست که روی سایت گذاشته میشه و همینطور میتونین به صورت زنده و مستقیم هم برنامه‌هایی که در حال پخش هست از طریق سایت رادیو دری بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان شنونده هست و میتونین از طریق این اپلیکیشن هم به صورت مستقیم برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را بشنوید، از جمله برنامه انعکاس را، و همینطور میتونید که از شبکه‌های اجتماعی رادیو دری هم استفاده بفرمایید. فیسبوک، تلگرام، واتساپ، همینطور آپارات، توییتر، اینا شبکه‌های اجتماعی است که در دسترس شما عزیزان شنونده هست و میتونید سری به این شبکه‌ها بزنید و از برنامه‌هایی که مطالبی که روی این شبکه‌ها گذاشته میشه استفاده بفرمایید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. منابع مطلع گفتند که نشست ها و رایزنی ها مقامات ترکیه و قطر را برای راه اندازی مجدد فرودگاه کابل دور هم جمع کردند. این منابعی که نخواستند نامشان فاش شود اعلام کردند که هیئت هایی از هر دو کشور عازم پایتخت افغانستان خواهند شد تا در خصوص توافق رسمی راه اندازی این فرودگاه با دولت انتقالی و گفتگو بپردازند. این منابع افزودند در دوره گذشته مذاکرات عدیده بین هیئت‌های قطر و ترکیه انجام شد. منابع دیپلماتیک بیان کردند که در هفتم ماه جاری یادداشت تفاهمی میان شرکت‌های از ترکیه و قطر بر پایه شراکت برابر امضا شده. این منابع همچنین اعلام کردند که انتظار می‌رود مقامات این دو هیئت در زمان دیگری با طرف افغان شرایط را ارزیابی بکنند. فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی که در ماه‌های گذشته آسیب دیده بود، راه ارتباطی افغانستان با جهان محسوب می‌شود. در همین حال وزیران امور خارجه آمریکا و قطر در مورد آخرین تحولات افغانستان با یکدیگر گفتگو کردند. اونا در مورد نقش قطر در مورد خروج شهروندان آمریکایی و همکاران محلیشان از افغانستان بحث و تبادل نظر کردند و در مورد راه‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی افغانستان گفتگو کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز با همتای قطری خودش محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا میگه که دو طرف درباره آخرین تحولات و وضعیت افغانستان و نقش قطر در خروج مصون شهروندان آمریکایی و همکاران محلیشان از افغانستان صحبت کردند. این در حالی است که وزیر امور خارجه آمریکا دو روز قبل با اشاره به آزادسازی حدود 280 میلیون دلار از صندوق وشی بازسازی افغانستان در بانک جهانی گفته بود که ما با جدیت می‌خوایم که راه‌هایی را برای دادن پول بیشتر به اقتصاد افغانستان دریابیم تا پول بیشتر نزد مردم باشه. او گفته بود ما از این واقعیت آگاه هستیم که وضعیت بشری خیلی دشواری در افغانستان وجود دارد. شاید با آغاز زمستان وضعیت بدتر هم شود. بناهن برای ما قابل توجه جدی است. با متحدان و شریکانمان در این باره از نزدیک کار میکنیم. در گفتگویی که با محمد حسن جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان داشتیم، از او پرسیدیم که این مواضع و سخنان وزیر خارجه آمریکا را چگونه ارزیابی میکنم؟
با کمال تاسف امریکایی ها از ابتدا با مردم افغانستان کجدار مریض حرکت کردن و در صحبت هایی که امریکایی ها به ویژه آقای زلمه خلیلزاد که در ترفند و نیرنگ و در بازیگری در دنیای سیاست خودش را دست شیطان را از پشت بسته است، همیشه نسبت به مردم افغانستان برخورد دوگانه و چندگانه ای داشته است. لذا امریکایی ها متاسفانه با امی حرکتی که انجام دادن و در واقع مشکل و وضعیت اسفبار اقتصادی را در افغانستان و یک جنگ روانی دیگر را علیه مردم افغانستان انجام دادن، به نهایت آسیب کلانی به مردم افغانستان رسیده است. ما امیدوار هستیم که دنیا و کشورهای بشردوست شرایط ناهنجار افغانستان را درک بکنند و درست است که بانک جهانی 280 میلیون دلار کمک اضطراری و بشردوستانه از همون دارایی های خود افغانستان را که بلوکه شده است و مردم افغانستان برمیگردانند، ولی این فکر کنم کفایت او را نمی کنم. این که امریکایی ها با در جلسه دو هچی مسائل را گفته شده شاید یک بخش کوچیکش افشا شده باشه و او واقعیت های عینی هنوز افشا نشده برای مردم افغانستان، احزاب و جریان ها آگاهان سیاسی هنوز روشن نیست. حتی برای سران دولت گذشته هم این روشن نبوده. فقط صرفا شاید آقای خلیلزاد اگر از حافظه تاریخ محو نشده باشه، برای دو تن از زمامدارای حکومت گذشته فقط گفته بود که شما بخونید، ما برای شما چانس دادیم که همین مطلب بخونید و با کمال بی‌شرمی آقای خلیلزاد یه حرکت انجام داد، ولی هیچ وقت با مردم افغانستان در طول تاریخ نه شرق نه غرب به ویژه آمریکایی ها راست نبودن و برخورد صادقانه نداشتن. ما امیدوار هستیم که شرایط فعلی که وضعیت اسفبار بر افغانستان حاکم است، امریکایی ها بیش از این به حال مردم افغانستان جفا نکنند، اجازه بدن دارایی های حداقل بخش از دارایی های مردم افغانستان که بلوکه شده است به افغانستان سرازیر شود تا از جرایم فاجعه انسانی گرفته شود و ما امیدوار هستیم که این وضعیت، این شرایط اسفباری که پیش آمده و فقر و بیکاری و متاسفانه ناکارآمدی دولت موجود جدید که سبب این وضعیت شده است، امیدوار هستیم که یک تلاش کلانی شود از سوی کشورهای اسلامی و جامعه جهانی که تا جلو یک فاجعه انسانی گرفته شود و از دولت‌های اسلامی به ویژه کشورهای همسایه می‌خواهیم انتظار داریم که مردم افغانستان را تنها نگذارند و جلوی فاجعه کلان انسانی گرفته شود و از آمریکایی‌ها هم ما می‌خواهیم که بیش از این با سرنوشت مردم افغانستان بازی نکنند و شرایط افغانستان یک فاجعه بزرگتر دیگه سونامی دیگه به وجود نیاید و اینها بیاین از دارایی های مردم افغانستان که یک بخش دیگری از او را حداقل در دسترس مردم افغانستان قرار بده تا این شرایط این وضعیت تغییر بکنه و بیش از این شاهد تلفات انسانی در افغانستان نباشه.
خب تحلیلی بود از محمد حسن جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با وقت محلی با اتفاق آرا به قطعنامه تسهیل کمک رسانی به افغانستان رأی مثبت دادند. در این قطعنامه پرداخت وجوه، ارائه دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی، کالاها و خدمات لازم برای اطمینان از ارائه به موقع کمک‌های بشردوستانه یا حمایت از چنین فعالیت‌های در افغانستان مجاز شمرده شده. این قطعنامه از هماهنگ کننده امداد اضطراری دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌خواهد که هر 6 ماه یک بار به شورای امنیت در مورد ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از جمله پرداخت وجوه به افراد یا نهادهای تعیین شده گزارش دهد. آخرین گزارش امنیت غذایی در مورد افغانستان که در 3 اقرب منتشر شد هشدار می‌دهد که 22.8 میلیون افغان بین نوامبر 2021 تا مارس 2022 با بحران یا سطوح اضطراری ناامنی غذایی مواجه خواهند شد. این تعداد 35% افزایش نسبت به مدت مشابه نشان می‌دهد. دبیر کل سازمان ملل متحد هم در ماه سپتامبر درخواستی را برای کمک 606 میلیون دلاری برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و 11 میلیون افغان در چندین بخش از جمله امنیت غذایی و کشاورزی، آموزش در شرایط اضطراری، آب، بهداشت و سلامت، تغذیه و محافظت ارائه کرد. خب شما عزیزان شنونده آگاهی دارین که شرایط اقتصادی در افغانستان این روزها مساعد نیست، اما در کنار اینها خبرهای امیدوار کننده هم وجود داره که به تازگی حکومت طالبان اعلام کرده که بند برق کجکی در آستانه بهره برداری قرار گرفته. برای جزئیات این خبر با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد تماس ما برقرار شده و میخواییم که جزئیات این موضوع از زبان ایشان بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد گزارش شما رو میشنویم.
بله با سلام، وقت شما و شنوندگان محترم برنامه نکاس با خیر و با برکت باشم. خبر مهم این روزها البته از خبرهای اجتماعی اقتصادی در جنوب افغانستان این است که به تازگی گزارش ها سوی حکومت طالبان اعلان شد که بند برق کجکی هلمند در آستانه بهره‌گیری قرار دارد. این سد یا بند آب و انرژی برق بزرگترین سد افغانستان به سطح جنوب این کشور است و حتی به سطح افغانستان شاید در جایگاه دومی باشد که یکی از سدها و بندهای بسیار بزرگ افغانستان است. البته بزرگترین منبع تامین انرژی برق به حوزه جنوب افغانستان خصوصا به شهرهای قندهار و لشکرگاه همین بند بود که در سالهای اخیر بنا به مشکلات و جنگ‌های اخیر این بند و سیستم تکنیکی و با مشکلات جدی روبرو شده بود و کمرسانی در برق داشت مردم این حوزه قندهار. اما در سالهای اخیر حکومت پیشین با یک کمپانی ترکی در مورد این بند یک سند بسیار مهمی را بستن و قرارداد کردند که بر اساس این قرارداد حکومت فعلی طالبان به تازگی خبر داد که کار ساخت بند برق کجکی رو به اتمام است. بله. انتظار می رود این بند تا 3 ماه آینده کاملا به بهره گیری سپرده شود. بله. یک کمپانی ترکی مجری ساخت این بند است و در 2 مرحله این کار آغاز شده بود. در مرحله نخست این پروژه قرار است 33 مگاوات برق تولید شود، اما پس از نصب 3 توربین میزان توانایی تولید انرژی این بند به 100 مگاوات افزایش می‌یابد. این بند بالای دریای هیرمند ساخته می‌شود و قرار است در کنار ده‌ها فابریکه تولیدی هزاران خانواده در هلمند و ولایات همجوار آن، خصوصاً ولایت قندهار، از انرژی آن بهره مند شود. پس هم این بند می‌تواند هزاران جریب کشتزارهای در این ولایات، خصوصاً در هلمند، زیر آب قرار دهد. یک مسئول کمپانی ترکی که مجری ساخت این بند است میگویند که آنان با ملا عبدالسلام حنفی معاون ریاست وزرای طالبان گفتگوی کرده و به او گفته است که کار ساخت این بند بیش از 90% پیش رفته است. حنفی در این دیدار با برتسری روند ساخت بند برق کجکی و در نظرگیری کیفیت در آن تاکید کرده است. بند کجکی یکی از دو بند اصلی برق آبی در ولایت هلمند است که بالای این سد بر روی رودخانه هیرمند بسته شده است و به سطح جنوب افغانستان طوری که در آغاز گفتیم بزرگترین منبع انرژی برق در این حوزه می باشد. البته این بند در زراعت هلمند هم سهم بسیار فعال دارد و باشندگان حوزه جنوب افغانستان، خصوصا باشندگان قندهار و هلمند که این بند به این دو ولایت فعلا به شبکه های برقی آن برق می دهد، بسیار خوشحال هستند. این ولایات ولایات گرمسیر هستند و خصوصا در فصل گرما مردم و باشندگان این ولایات با مشکلات جدی به علت کمبود و نبود برق مواجه می باشد. البته شهرک های صنعتی هم در این دو ولایت است، خصوصا شهرک صنعتی قندهار یک شهرک بسیار فعال به سطح افغانستان هستند که به علت نبود برق یا کمبود برق با مشکلات جدی روبرو بود و با اتمام این پروژه بزرگ ملی به سطح افغانستان در جنوب این کشور نوید خوب برای تجار همچنین برای باشندگان حوزه جنوب افغانستان خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا همراهیتان.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد در ارتباط با بند برق کجکی که در آستانه بهره برداری قرار گرفته و جزئیات را از زبان آقای زاهد شنیدیم. امیدواریم که در شرایط این روزهای افغانستان که مردم بسیار دارن و سختی دارن زندگی میکنن و مشکلات جدی را دارن، ما بتونیم خبرهای خوب را بیشتر نشر بکنیم، یعنی خبرهای خوبی از افغانستان بشنویم و بتونیم این خبرها را نشر بکنیم و تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. ما همچنان با شما همراه هستیم. فیلیمو مدرسه اعلام کرد که استفاده از تمامی دروس این پلتفرم از پیشدبستانی تا پایه نهم برای دانش آموزانی که در افغانستان ساکن هستند رایگان شده. در راستای کمک به دانش آموزان افغانستانی با توجه به شرایط سخت تحصیل در این کشور، دانش آموزان ساکن افغانستان اکنون میتونن با ورود به فیلیمو مدرسه از تمام امکانات این پلتفرم به صورت رایگان استفاده بکنن. با گزارش روابط عمومی فیلمو، یکی از ویژگی‌های هنر تصویر نزدیک کردن مؤلفه‌های فرهنگی و شناخت بیشتر میان مردمان کشورهای فارسی زبان است. همانطور که از دیرباز تا امروز کشور ایران شاهد اشتراکات فرهنگی بسیاری با ملت افغانستان است، از امروز به مدت 3 ماه دسترسی به محصولات فیلمو با منظور همگرایی بیشتر میان دو کشور اجرایی شد. فیلمو در ادامه خاطر نشان کرده که با گسترش فعالیت‌های خودش در نظر داره که با افزودن حدود 25 میلیون فارسی زبان مخاطبان خودش را گسترش بده و قدمی بلند در راستای رونق کسب و کار سرگرمی و توسعه اقتصاد هنر بر پایه فناوری‌های نوین برداره. همچنین این پلتفرم تلاش داره در بازار گسترده پلتفرم‌های نمایش خانگی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند سهم خودش از بازار مشترک منطقه که بر پایه زبان فارسی استوار است به دست بیاره. گفتنی است که پلتفرم فیلمو قصد داره ضمن ایجاد فضایی برای عضویت شهروندان فارسی زبان کشور افغانستان با منظور همراهی بیشتر مخاطبان به مناسبت آغاز سال جدید شمسی اشتراک 3 ماهه رایگان فیلمو را در اختیار اعضای تازه وارد افغانستان بگذارد تا پس از آشنایی با این خدمات با مرور فرهنگ تامین اشتراک برای استفاده از محصولات فرهنگی آنلاین را تجربه بکنند. اما یک از بحثایی که این روزها در فضای افغانستان مطرح هست بحث فعالیت